بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین الحجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. این صندلی اینجا خوبه، اگه حمل و نقل بدی گوشه تر باشه، چون پشت سر شما جمعیت رو نمیبینم، دست شما درد نکنه. همینجا خوبه، آره، مثلا اینجوری باشه که آقایی رو بتونم زیارت کنم. اشکال مهمی که بر نظریه مرحوم آقای خویی وارده، یک تحلیل جامعی است که ارائه داده میشه. یه بحث تحلیلیه. ایشان فرمودن قواعد اصولی بدون ضمیمه صغرا یا کبرا برای استنباط احکام شرعیه قرار می گیرد. مثلا صيغه افعل ظهور در وجوب دارد، این بحث جزء مسئله اصولی است. چرا؟ چون تارتن مراد از صیغه افعل اون امری است که در خبر متواتر آمده طبیعتاً خبر متواتر حجت، نیاز به اثبات نداره، لذا بدون هیچ ضمیمه‌ای می توانیم بگوییم که صیغه افعل ظاهر در وجوبه. و اخرا خبر واحد صیغه است، نسبت به حجیت خبر صیغه هم بحثی نیست. حجیت خبر صیغه محرزه، اینو در صفحه 6 مباحث اصولیش میگه. دلیل بر احراز حجیت خبر صیغه این است که سیره عقلا در عمل به رفتارها و گفتارها و اخبارها به خبر واحد ثقه هست. لذا وقتی بنای سیره بر عمل به خبر واحد ثقه است، دیگه درباره حجیتش نباید بحث کرد. لذا حجیت ظهور صیغه افعل در امر نیاز به صیغه افعل در وجوب نیازی به ضمیمه قاعده کبرایی صغرایی ندارد. مستقیما میتونید بگید این وجوب طمأنینه در نماز ما اخبر به ثقه و کل ما اخبر به ثقه فهو واجب فهذا واجب، ضمیمه هم نمیخواد. این نظر مرحوم آقای خوییه که خواستم تحلیل کنم. اشکال ما از جهات مختلفی است. یکی از اون جهات اینه که بسیاری از قوانین فقه داخل در قواعد اصولی میشه. من چند مورد مثال میزنم. یک، در باره شرط مخالف با کتاب و سنت روایات متواتری است که کل شرط خالف کتاب الله و هو زخرف. اگر بخواهیم نظر شما رو بپذیریم، لازمش اینه که مسئله شرط مخالف کتاب و سنت مسئله اصولی باشه، در حالی که مسئله فقهیه، اصولی نیست، تو کتاب بی خونده میشه، مکاسب خونده میشه. خب در اینجا هم بدون هیچ واسطه ای مورد استنباط حکم شرعی واقع شد. به اون تحلیلی که ارائه دادم، با اون تحلیل این اشکال وارد میشه دیگه. یا نقص دومی که هست، مثال دومی که هست بحث حرمت غش در معامله است. هم حرمت وضعی داره هم حرمت تکلیفی داره. حرمت وضعیش اینه که باطله دیگه، معامله باطله. حرمت تکلیفیش اینه که فریب حرامه، گناه کرده، معصیت کرده، عقاب داده، عذاب داده. روایات متواتر در این باره از ائمه علیهم السلام رسیده. پس ظهور نهی از غش در حرمت بدون هیچ ذمیمه ای به لحاظ این که خبر متواتره میتونه در طریق استنباط احکام شرعیه واقع بشه در حالی که یک مسئله فقهیه است. ثواب داره. آقایون هم استراحت بدید. نه این قش نمیشه. میدونی چرا؟ چون روی جعبه نوشته. آره نوشتن که چند دست چیه چند دست. اینا باد تشکیلات دیگه هم باده. ولی روی جعبه نوشتن. سوال خوبیه. نه قش محسوب نمیشه. چون روی جعبه اعلان کرد. اگه روی جعبه اعلان کنه قش نمیشه. سومین موردی که میخوام عرض کنم اینه که حجیت خبر ثقه اگرچه سیره عقلائیه مستندشه ولی سیره نیازی به امضا داره. تا سیره عقلا امضا نشه حجیتش محرز نمیشه. لذا این که فرمودید حجیت خبر ثقه محرزه مورد اشکاله، چون که آیات ناهیه عمل به زن و روایات ناهیه ای چه بسا سیره رو ردع میکنه و شما باید ثابت کنید که اینها، این آیات، این روایات رادعیت نداره. ثابت کنی اینا رادعیت نداره. لذا از کجا می فرمایید حجیت خبر ثقه محرزه؟ باید اینا رو ثابت بکنیم. شاهدش اینه که مثل مرحوم سید مرتضی، مثل مرحوم سید مرتضی قائل به عدم حجیت، مثل سید سعد، خیلی از اخباریون خیلیشون قائل. بحث کردن، خیلی بحث کردن تو رسائل، موارد زیاده. چهارم اینه که در باب اجتماع امر و نهی، مثل نهی از صلات در دار قصبی، بحث است که آیا مندوحه داره یا مندوحه نداره. مندوحه یعنی مکان غیر قصبی، کسی که در زندان محبوسه و زندان هم مکان قصبیه، خب مندوحه نداره. اما کسی که در خانه قصبی هست مندوحه داره، میتونه از اون خانه بیرون بیاد بره تو مسجد نماز بخونه، یا بره تو خیابون نماز بخونه، یا بره جای دیگه، مندوحه داره. اگر مندوحه نداشته باشه، قاعده تزاحم جاری میشه، یعنی اهم و مهم. طبیعتاً برای انزندانی ترک نماز اهمه یا فعل نماز؟ فعل نماز اهمه. تصرف در قصد، حرمت در قصد دیگه اهمیت نداره که، قاعده تزاحم میاد. و اگر مندوحه داره، با این وجود میخواهد تو زمین قصبی نماز بخونه، مندوحه داره، با این وجود میخواد تو زمین قصبی بله نماز بخونه، اینجا باز یه قاعده دیگه میخواییم. قاعده دیگه اینه که آیا قصد قربت متمشی میشه یا نه. قصد قربت متمشی میشه یا نه؟ چون نماز بدون قصد قربت باطله دیگه، و این نماز در دار قصبی امر نداره، لذا قصد قربت از او متماشی نمیشه. لذا حتی اون کسی که جوازیه نیاز به زمیمه داره. حالا زمیمهش یه وقت میشه توی تزاحم، یک وقت میشه توی یه قاعده یه قصد قربت. خودم زمیمه میخواد. بدون زمیمه نمیشه. و من هنا یظهر، یا و من هنا ظهر، که این که فرمودن بنابر امتنائی زمیمه میخواد، دیروز فرمودن بنابر امتنائی زمیمه میخواد، زمیمه چیه؟ ببینم بچه ها یادشونه، درس خارجی دیروز یا تک طرف مطالعه کردم، زمیمهش باب چیه؟ بابشو من گفتم، تهشم بگم؟ احسن، باب تعارض بود. درسته باب تعارض بود زمیمش، ولی بنابر جوازی ایشون گفتن زمیمه نمیخواد، به منحنا یظهر که این حرف مخدوشه. حتی بنابر جوازی هم زمیمه خواست، زمیمش تزاحم شد، زمیمه هم تزاحم شد، زمیمش قصد قربت شد. اولیه نیست که، این مساق سخته. بالاخره چطور شد که ایشون پای دست علامه خودش ناینی بود، ولی وقتی که توی مباحث دوست میخواد بحث کنه میگه هازا اول هست ثانی هست حادث هست، توزه تو ده تا رفته. یه مبنای جدیدی ارائه داد، مبنای جدید ارائه که میده یه مجتهد دیگه میاد فکر میکنه رو مبناییشون، میگه این مبناییشون این ضعف ها رو داره. الانم من یه مبنا میگم، بعد یه مجتهد بعد از من یا هم معاصر میاد میگه آیا هدی این مبناش این ضعف ها رو ندیده. نه اینکه خدمت رسو، او بنده خدا توی حاله ای از فکر ارائه یک مبنای نوینیه، لذا بعقیده خودش مشکلی نداره. اما یکی دیگه میاد میگه که این ضعف ها هست، این ضعف ها هست، این که میگی تقع و به نفسها ها لاستنباط احکام شرعیه، این ضعفش. الان چقدر ضعف اومده؟ ضعفاش عجیبه. یادتون هست تو الان چند تا تعریف ارائه دادم؟ فکر میکنم 6 تا شده، باید 6 تا بشه. آره، تا 4 تا رو برای شما شمردم، 2 تای دیگر هم آوردم، 6 تا شده. 6 تا معلوم های خوبی، هیچ کدام از این 6 تا تعریف علم اصول رو جامع افراد و مانع اغیار ندانستیم. هیچ کدام از اینا جامع افراد مانع اغیار ندانستیم. نتیجه ای که میخوام بگیرم مبنای من اینه که ما برای علم اصول تعریف جامعی پیدا نکردیم. برای علم اصول تعریف جامعی پیدا نکردیم، فقط مبنای ما همون تناسب و سنخیته، تناسب و سنخیت. هر مسئله‌ای که متناسب با علم اصوله در اصول نوشته میشه، خواه به عنوان مبادی علم اصول یا به عنوان مسائل علم اصول یا به عنوان این که یکی از فروعات علم اصوله. سوال اینه که چرا یه تعریف جامعی رو نمیتوانیم ارائه بدیم؟ چرا؟ برای چی؟ من دستبندی کردم براتون، این دستبندی منو ارائه بدید به بزرگان که من یاد بگیرم. چرا؟ برای این که ما چند تا مشکل داریم. این چند تا مشکل رو اگر طلبه و بساتید حل کنن، آیات عظام حل کنن، تعریف جامع میاد. متوجه هستید؟ ریشش اینه. مشکل اول، ما میبینیم مسائل اصول دو دستن، دسته ای از مسائل اصول در مقام کشف و حکایت از واقع. مثل چی؟ مثل خبر ثقه، حجج، امارات، بیانه، اینا هم همینان دیگه. آقا قاضی میری پیشش میگه این دو نفر شاهد بودن، میگه خب پس رأی صادر. اقاریر، اقاریر هم میتونه اقرار، اقرار کرده دیگه، اقرار تو فقه هم همینه دیگه. قسمت دیگر از قواعد اصولی در مقام تستره، تستره یعنی جایی که واقع پوشیده، نمیشه واقع رو پیدا کرد. اینجایی که نمیشه واقع رو پیدا کرد، واقع متستره، پوشیده، اینجا به اصول عملی مراجعه میشه، به اصول عملی مراجعه میشه. یه تعریف جامعی که بخواد هر دو صنفو شامل بشه نداریم. داریم؟ خیلی سخته. فقط مرحوم آخوند توانست که گفت او ینتهی الیه المشتهی. مرحوم آخوند یک او ینتهی الیه المشتهی دوبور و ان ادلت تفصیلیه او ینتهی الیه المشتهد. ادلت تفصیلیه میشه دسته اول، او ینتهی الیه المشتهد میشه دسته دوم. منتها اونجا ما اشکالاتی داشتیم. اشکالات ما اینه که خیلی از مباحث اصول در حد وسط استنباط واقع نمیشه، در مبادی اصولن. اونا رو میخوای چیکار کنی؟ مبادی اصول کجا گذاشتی؟ خواهی دوتا رو حل کردی، مبادی اصول کجا گذاشتی؟ چند تا اشکال اونجا داشتم. مشکل دومی که دارم اینه که کار اصولی اینه که قیاس استنباط احکام شرعیه رو به طلاب محترم و عزیزان آموزش بده. چون کار اصولی تطبیق نیست، تطبیق کار فقیه، نه کار اصولی. بسیاری از قواعد اصولی حد وسط قیاس استنباط قرار نمیگیره، مثل قاعده تخییر، اصالت الاشتغال، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه. آه اینا همه همین هست دیگه. لذا نمیشه یه تعریف جامعی رو ارائه بدی. مشکل سوم رو بیشتر دقت کنی دوستان، دلم میخواد که توصیه پیدا کنه. مشکل سومی که هست اینه که مباحث الفاظ دو دستن. یک قسمت از مباحث الفاظ نیاز به دو تا صغرا و کبرا دارن، نیاز به دو تا صغرا و کبرا دارن تا حکم شرعی استنباط بشه. اه بله، نه یکی. مثل چی؟ مثل مبحث امر و نهی، مطلق و مقید، عام و خاص، مفهوم شرط، وصف، لقب. چجوری؟ حالا میگم چجوری. مثلا در باره امر دو تا قیاس باید تشکیل بدی. یک، هذا امرون و کل امرن ظاهرون فی الوجوب، نتیجه چیه؟ تو نتیجه شو بگو. فهازا ظاهرون فی الوجوب، فهازا ظاهرون فی الوجوب. قیاس دوم چیه؟ قیاس دوم اینه که این نتیجه رو، همین نتیجه رو صغرای کبرا قرار بده، همین نتیجه رو صغرای کبرا قرار بده. بگو هازا ظاهرون و کل ظاهرن یجب التعبد به. و کل ظاهرن یجب التعبد به و العمل به مقتضا ما اخبر به العادل دیگه. خب فهذا، فهذا یجب الاخذ به. بعضیاشون دو تا قیاس میخواد، اما بعضی از مباحث یه قیاس میخواد، یه قیاس میخواد. مثل حجیت خبر، حجیت خبر ثقه، بارها گفتیم هذا ما اخبر به ثقه و کل ما اخبر به ثقه و هو یجب العمل به فهذا یجب العمل به یا حجتون، فرق نمی کنه. خب بگو ببینم، حد وسط اینجوری شده. یه تعریفی که بخواد جامع بین اینا باشه چیه؟ چه چیزی بتونه جامع بشه؟ هم بتونه دو قیاسی ما رو بگیره، هم بتونه عزیز من یه قیاسی رو بگیره. نمیتونه بگیره. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی داشته معمولی رو، شیخ الاستاد، ایشون این اشکال داشته. نمیشه. خب ایشون هم درس آزادین عراقی بودند و ماشاءالله دیگه فخر داریم. ما اون وقتی که جوان بودیم درسش میرفتیم 50 تا فقط مشترک درسش بودن. خیلی اینا همه گیر بهش میدادن، های مشکلی، های سالی مازدانی، های جوادی، از هر طرف ما اینجا وسط استفاده میکرد. ایشون اصرار داشت ایشون روز میگه اون چی؟ جامعه چیه؟ چه جامعه یه این؟ تازه چند مشکل گفتم؟ سه تا. مشکل چهارم، مشکل چهارم اینه که بسیاری از مسائل اصول مسائل عقلی است، مثل براعت عقلی، اشتغال عقلی، ظن انسدادی بنابر حکومت، هیچ کدام از اینها حد وسط قیاس واقع نمیشه، هیچ کدامشون. لذا ما باید یه تعریف جامعی ارائه بدیم اینا رو هم در بر بگیره، مشتمل این موارد هم بشه. تعریف جامعی نداریم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت.